بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. یکی از فرمایش‌های حضرت امیر بیان و عرفان و قرآن فرمایشی است که در کتاب شریف قرر و درر اومده. این کتاب قرر و درر رو یه دور مطالعه بفرمایید. گزیده های کلمات حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. این حدیث از احادیثی است که همونطور که بارها محضرتون عرض کرده ام، اعزه من، باید براش برنامه ریزی کرد و باید براش دستورالعمل برای خود انسان نوشت. یعنی خود انسان دستورالعمل برای خودش بنویسه. حدیث اینه: من شغل نفسه به غیر نفسه فقط تحیر فی الظلمات و ارتکب فی الهلکات. یک قضیه شرطیه متصله، دارای مقدم یعنی من شغله و دارای تالی یعنی فقط تحیر و ورتکبه، و دو تا تالی داره، یعنی یه علتی که دو تا معلول داره. یه معلولش فقط تحیر فی الظلمات، یه معلولش ورتکبه فی الهلکات، با تفاوتی که حالا بین ظلمات و هلکات هست که محضرتون عرض میکنیم. حضرت فرمودن هر کس نفس خودش را به غیر نفس خودش مشغول بکنه، یعنی عوض این که به حالات خودش بپردازه به حالات دیگران بپردازه، فقط تحیر فی الظلمات، بدون هیچ گونه تردیدی این در تاریکی ها حیران و سرگردانه، ظلمات، و این ظلمات نفسه. ما تنها یک تکلیف بیشتر نداریم، از این تکلیف نباید سرپیچی کرد، و آن این که باید مشغول به خودمون باشیم. ما یه شغل بیشتر نداریم، یه شغل نفسانی بیشتر نداریم. شغل نفسانی ما، اشتغال نفسانی ما، و عظمت ماه مبارک رجب هم به همینه. ماه مبارک رجب یعنی ماه اشتغال به نفس، مشغول شدن به نفس، و این رو اعزه من شروع کنید دیر نشه. کسی که مشغول به نفس خودش نباشد دو نتیجه دارد. نتیجهش اینه که در تاریکی ها سرگردانه، ظلمات داره، و دیگری این که ورتکب فل حلکا، مرتکب نابودی میشه. نتیجهش نعوذ بالله نابودیه. جوانید به حمدالله، فصل کارتونه، فصل اشتغالتونه، اشتغال به نفستون، و تا میتوانید خودتونو قوی بکنید، و قوت و قدرت شما به نفس شما. دیدید این ورزشکارها آرام آرام تمرین میکنن، از وزنهای سبک بر میدارن تا به وزنهای سنگین میرسن که دیگران دیگه نمیتونن بردارن و حتی میرسن به جایی که قهرمان جهان میشن، پهلوان جهان میشن، منحصر به فرد میشن، در اون وزن برداری دیگه حریف ندارن یا اگر حریف دارن حریف رو شکست میدن. اینها اشتغال به چه پیدا کردن؟ به یک جنبه نفسشون، منتها به جنبه جسمانی نفسشون توجه کردن، قوی شدن دیگه. قوی ترین سلطانها و پهلوانها سلطان جس، سلطان و پهلوان نفسه. اقوى الناس اعظمهم سلطانن علا نفسه، اعجز الناس من اعجزه ان اصلاح نفسه. بازم در قرر و حکم، قرر و دوره. اگر میخواهید قوی بشید باید قوت نفسانی پیدا بکنید. قوت نفسانی قوتی است که هیچ قوتی حریف این قوت نمیشه. یا اید ذالک، مؤید این مطلب، خود حضرت سر الانبیاء و المرسلین امیر المؤمنین، جالب اینه که این فرموده رو که فرمودن خودشون مصداق اکمل و اتم این فرموده هستن. در قلعه خیبر رو برداشتن، چند متر اون طرف تر پرتاب کردن، همه تعجب کردن. حضرت فرمودن تعجب نکنید، من با این بازویم و با این جسمم حرکت نکردم. ما قلعتها به قوت جسدیه یا جسمانیه، بل قلعتها به قوت ربانیه. این تعبیر حضرته، بل قلعتها به قوت ربانیه. اگر در نفستون اشتغالتون پیدا شد دارای قوه ربانی میشی. دارای قوه ربانی که شدید دیگه اون زمان میتونن به من و شما و به خودمون بگیم عالم، بله، ربانی، عالم ربانی. پس عالم ربانی به هر کس هر کس گفته نمیشه، به کسی که مشغول به نفس باشد توانایی و علم نفسانی و عمل جسمانی و نفسانی پیدا بکنه، قدرت عقلانی و نفسانی که آمد میشه عالم ربانی. خب الحمدلله رب العالمین، خدایا شاکریم از این که در ماه مبارک رجب همین حرفا رو تونستیم بزنیم. خود حرف زدنش هم برکت داره، تا چه برسه انشالله به داشتنش، که امیدواریم به این داشته ها هم برسیم. در ادامه مباحث، در جلسه گذشته در موضوع اقسام ربا و به خصوص ربای قرضی که خیلی متداوله و مبتلا بهه و ظریف هم هست، که ما گفتیم به تناسب این بحث اول باید بحث ربا حل بشود، تا چون وقتی که اقسام ربای قرضی مشخص شد و معین شد دیگه در قسمت‌های ابتلا هم یه جور دیگری می شود و انسان می تواند در مصادیق مختلفه از ربا که خط قرمز معاملات انشالله تبارک و تعالی دوری بکنه. ما ادله آیات را محضرتون تقدیم کردیم، گفتیم که ربای قرضی هم به ادله اربعه حرمت داره. آیات محضرتون عرض شد، در روایات هم چندین دسته از روایات محضرتون تقدیم شد، که روایات محضرتون عرض شد و روایات رو به این نتیجه رسیدیم که دو قسم روایات داشتیم. روایاتی که مفادش این بود که در ربا سود نباید باشه، در عزم خام در قرض سود نباید باشه، و روایاتی که بود که اگر به طیب نفس باشد اشکال نداره. خب عنایت دارید که اصول دیگه پیش نیاز فقهه. در اصول داشتیم که اگر ما روایات متعارضی داشتیم و دو قسم روایات داشتیم، اگر بتوانیم جمع داشته باشیم و جمع دلالی بهترین روشه که ما بتونیم جمع بین روایات داشته باشیم، روایات متعارضه. و اگر جمع نداشتیم، جمع نشد، باید بریم به سراغ مرجح ها. هر یکی که مرجح داشت ما با همون دست روایات عقص میکنیم. و اگر مرجحات نبود دیگه جای تخییر یا جای این است که ما اگر بتونیم از روایات دست برمیداریم. این مبنای چه بود؟ مبنای اصولی بود. حالا ما اینجا روایاتی که داشتیم که روایات هم صحیحه بود که در قرض سود و جر منفعت، تعبیر جر منفعت بود، و در بعضی از روایات داشتیم که جر منفعت نباید باشد. بهترین جمعی که میتونیم داشته باشیم، عرض ما این است که بگیم این روایات مال موردی است که چه بکنن؟ به عبارت بهتر، بله، در جر منفعت و اینها شرط بگذارن، و اگر شرط گذاشتن دیگه چه دارد؟ اشکال دارد. اما اگر به طیب نفس باشد اشکالی ندارد. ملاحظه بفرمایید در وسائل، عذر میخوام، در جواهر جلد 7، اجازه بدید من جلد 25 عذر میخوام، جلد 25 صفحه 7، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه همین مطلبی که خدمتتون عرض کردم مطرح میفرمایند. یعنی ایشون هم جمع دلالی رو استفاده میکنن و آفرین بر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. ایشون بعد از این که همین روایاتی که ما محضرتون تقدیم کردیم، خیر القرض ما جر منفعتن، و باز روایاتی که اذا تابت نفسه فلا بعثه، این روایاتی که خوندیم محضرتون میارن، ایشون این عبارت رو دارن، عبارت مرحوم صاحب جواهر رو عنایت بفرمایید: از من الواضح صورت و عدم شرط التی صرح المصنف و غیره بها به قوله نعم لو تبرع المقترض به زیادت فل عینه او صفته جازه. چقدر تعبیر زیبایی دارن. ایشون میفرمایند که بله، اگر کسی که قرض میگیره مقترض، قرض گیرنده تبرع، یعنی تبرعان، یعنی بدون شرط اقدام بکنه به زیادی در این یا صفه. حالا ایشون دو قسم رو بیان کردن دیگه، انتفاع و منفعت و اینها هم درش میتونید اضافه بکنید. ایشون فرمودن جازه، بل لا اجد فیها خلافا بیننا للنصوص المتقدمه مضافا الى خبر اسحاق ابن عمار، که بله این خبر اسحاق ابن عمار هم داره که لا بأسه، لا بأسه. میتونید به وسائل همون حدیث چهارم که خوندیم ملاحظه بفرمایید. بله، و این خبر اسحاق ابن عمار رو در ابواب قرض حدیث سوم میتونید ملاحظه بفرمایید. خب از این روایات میبینید مرحوم صاحب جواهر هم رضوان الله تبارک و تعالی علیه، ایشون نظرشون چیه؟ نظرشون به جمع دلالیه. اما اگر ما جمع دلالی رو حالا به هر دلیلی نپذیرفتیم، ما عرضمون اینه که این جمع منطقی و قابل قبوله و روایات هم مؤیدشه و اشکالی ندارد. اما اگر جمع دلالی رو یک کسی آمد نپذیرو، نوبت میرسد به چی؟ به باب مرجحات. در باب مرجحات احادیث دسته اول رو ما دارای مرجح میدانیم. احادیث بفرمایید دسته اول چه است؟ اونی که میفرمودن در ربا سود ندهی، در ربای قرضی سود ندهی، در قرض سود ندهی تا ربا نشود. چرا مرجح دارد؟ مرجحش چه هست؟ مرجحش مطابقت با آیاته، چون با مطلقات آیاته. پس به عبارت بهتر، لا شک و لا شبهته که در ربای قرضی هیچ شک و شبهه‌ای دلیل بر حرمتش نیست. یک دو تا روایت دیگر رو هم محضرتون عرض بکنیم. بله، این روایات هم قابل دقت. باز ابواب القرض رو ملاحظه بفرمایید، حدیث های مختلفی که محضرتون عرض شد. محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که من اقرض رجلا ورقا، بله، به یک کسی قرضی میده، کسی مالی را به دیگری وام میده، چیزی جز ادای همون مال شرط نکند، ولی اگر بدون شرط بهتر از اون به او بده و بپذیره مانعی نداره. و بعدشون فرمودن هیچ یک از شما نباید سوار شدن بر مرکب یا آریه دادن چیزی را به عنوان شرط به خاطر وامی که داده است مطالبه بکنه. این حدیث 19 ابواب القرض. خب ملاحظه می‌فرمایید که در این روایت داره لا یشترط الا مثلها. بله، این مفید این است که و استفاده میشه که باید شرط اضافی در قرض جایز نیست و وام گیرنده باید همون مقداری که وام گرفته ادا بکنه، بیشتر رو نباید ادا بکنه. حتی به این عنوانی که در روایت هم داره، مثلا بگه که شما به من وام بده، من از شما وام میگیرم یه پولی رو، اما این مرکب من رو از اینجا تا شهر دیگر استفاده کن، یا دو روز سه روز در اختیار شما باشه. یا روایت دیگر، روایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام، این روایت رو هم باز در همون جلد بله وسائل جلد 18 صفحه 355 به بعد، این روایت رو ملاحظه بفرمایید. محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينهما شرط. چقدر تعبیر از این سریع تر دیگه، وقتی بینشون شرطی نباشد. خب از این روایات و روایات مشابه اینها این استفاده می شود که، یا روایت دعایم را هم که ملاحظه فرمودید دیگه، که حضرت فرمودن در دعائم از حضرت امیرالمومنین علیه السلام من اقرض قرضا ورقا لا یشترط الا مثلها فان قضا اجود منها فل یقبل، پولی را به عنوان وام به دیگری میده، تنها برش نمیگردونه، همانند آن را شرط کنه، ولی اگر وام گیرنده به میل خودش بهتر از آن را بده، وام دهنده بپذیرد، اشکالی نداره. این روایت اصلا ببینید صریح در این است که، یا روایت خالد ابن حجاج را ملاحظه می‌فرمایید. باز این روایت خالد ابن حجاج در وسائل جلد 12 باب 12 حدیث 1. خب اینم شبیه به همین روایاته. از اینها میگه از امام سوال کردم، من 100 درهم دارم به طور شمارش عددی از کسی طلب داشتم، ولی او 100 درهم رو به حساب من به من داد. میدونید که گای درهم ها در اون زمان کم و زیاد داشته، مثل الان نبوده که مثلا وزن خاصی داشته. سوال میکنه که آیا این اشکالی ندارد؟ حضرت میفرمایند اگر به خاطر شرط در چی باشد اشکال دارد، اما اگر شرط نکنید اشکالی ندارد. خب ما میبینیم که در این روایات اون چی که استفاده میشود این شروطه. خب ما عرضمون اینه که اگر این شروط شروط وابسته به عقد قرض و وام باشد اشکال دارد. البته حالا یه بحثی هم مطرح است که آیا قرض عقد لازم است یا عقد جایزه. این در جای خودش باید بحث بشه که آیا عقد قرض عقد لازم است یا عقد جایزه، میتونه به هم بزنه یا نمیتونه به هم بزنه. البته ما مبنامون اینه که چه عقد لازم باشد چه عقد جایز باشه، مبنای ما این است که اگر شرطی در ضمنش انجام بشود واجب الوفا. چرا؟ چون المؤمنون عنده شروطه، المؤمنون عنده شروطه، المسلمون عنده شروطه، که روایاتش رو خوندیم. خب اگر این گونه باشد، اگر وام گیرنده به وام دهنده شرط بکند که من این پول رو در اختیار شما میذارم به شرط خدمت یا منفعت یا انتفاع یا بفرمایید نقل و انتقال یا هر چیزی که باشه، همون اقسام خمسه‌ای که در اقسام ربای قرضی به شرط زیاده داشتی، خب اینا میشه حرام. اما اگر نه، به تعبیر ما این گونه تعبیر داریم، اگر اقدام به زیاده از جانب مقترض باشد اشکال ندارد، اگر اقدام به زیاده از جانب مقرض و وامدهنده باشد اشکال دارد، از جانب وامگیرنده باشد اشکال ندارد. وامگیرنده خودش تبرعاً یه چیزی میده، حالا چه به اطلاعش برساند چه به اطلاعش نرساند. پس فرق است بین این که در ضمن عقد قرض میگه باید یه چیزی به من بدی، یه خدمتی به من بکنی، یه سودی به من بدی، یا نه خیر، او قرضشو میده، وامشو میده و بعد میاد این خودش یه چیزی بفرمایید به عنوان یک اقدام مثلا جبران کننده به طرف یه پولی میدهد، یه چیز زیادی میدهد، حالا پول باشد، منفعت باشد، خدمت باشد، ماشینشو به اشکال، هر چیزی اشکالی نداره. نسبت به شرایط، چون ببینید بحث بسیار دقیقی است، بحث وام و وام دهنده و وام گیرنده و اینها، و خیلی هم مبتلا به و الان امروز هم متاسفانه شقوق مختلفی در جامعه رواج پیدا کرده و با کمال تأسف هم گاهی وقتا هم در بین بانک ها هم رد و بدل میشه. اجازه بدید ما یه مقدار این شرایط رو ظریف‌تر وارد بشیم که اگر شرایط سود بود حرمت است، اگر شرایط سود نبود حرمت نیست. یعنی فرق بین حرمت و حلال به یک کلمه است، به یک اقدام است. اقدام تبرعی باشد اضافه اشکال ندارد، اقدام اجباری باشد اشکال دارد، از جانب وام دهنده باشد، چه بانک باشد چه غیر بانک باشد. حالا اینجا دیگه باید بگیم، حالا انشاءالله بعدن میرسیم که آیا شخصیت‌های حقیقی هم مثل شخصیت‌های حقوقی هستن یا نه. لا شک و لا شبهت که ربا بین اشخاص حقیقی حرمت دارد، ربای قرضی و ربای معاملاتی، اما انما الکلام که بین شخصیت‌های حقوقی هم حرمت دارد یا ندارد، آیا شرکت‌ها هم شامل می‌شود، یا ما بگیم این تکلیف مال مکلفین است و دیگه مثلا شرکت تکلیفی ندارد، مال ندارد. دوتا مبناست، حالا بعدن میرسیم مبنای رو بررسی میکنیم. اگر آیا مبنای حرمت به مالیت است یا مبنای حرمت به شخص حقیقی و تکلیفه. دوتا اصلا بعضی آمدن گفتن بانک ها اصلا تکلیفی ندارن، تکلیفی ندارن، چون این حرمت ربا مال مکلفین است و مال جاهایی است که که باشد دو تا مکلف با هم معامله بکنن. حالا این یه بحثیم که جالا میرسیم. در شرایط وام و وام گیرنده یکی از شرایط اینه، وام دهنده شرط میکنه که وام را در یک مصرف مخصوصی داشته باشه، مثل این که الان اینم خیلی بین بانکاش هست، متداوله. میره یک وامی رو میگیره، میگه ما وام ماشین میدیم، وام تحصیل میدیم، وام خانه میدیم، وام کشاورزی میدیم، وام دامداری میدیم و وام هر چیزی که مصلح خودشونه. آیا این شرط لازم الوفا هست یا لازم الوفا نیست؟ خب ما نظرمون در شرط چی بود؟ ما نظرمون در شرط این بود که شرط ابتدایی هم واجب الوفا است، چه برسه به شرطی که در ضمن عقد باشد. خب اگر شرطی چنینی کرد که وام دهنده وام رو میده، میگه فلانی من پول رو میدم به شرطی که بری ازدواج بکنی، اینجا این شرط واجب الوفا. چرا؟ چون المؤمنون عنده شروطه. حالا یه بحث دیگری، بحث دوم مطرح میشه که اگر آمد وام گیرنده تخلف در این شرط کرد، وام برای ازدواج گرفت اما کار دیگری را انجام داد، آیا این مبطل عقد هست یا مبطل عقد نیست؟ ما شرط فاسد رو مفسد عقد نمیدانیم. این گناه کرده، بله اشتباه کرده، گناه کرده، وفای به عهدش نکرده، جزای وفای به عهد رو، عدم وفای به عهد رو باید ببینه، اما نسبت به قراردادش اشکالی نداره. پس قسم اول شرط این است که شرط برای این قسمت باشه و ظاهرا این اشکالی نداشته باشه و ما عرضمون اینه که اطلاق شروط این رو میگیره و اگر این شرط شرط منفعتی باشه، باز هم به عبارت بهتر باید یک مقداری تأمل کرد و شاید شرطی باعث چه بشود؟ باعث بله فساد عقدی بشود. اونجا اگر باعث فساد عقد بشود، باید تأمل کرد که ببینیم مبنا چی، ظاهرا وقت گذشته. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.